سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 29 سپتامبر است. چند موضوع برنامه. پس از فرمان پوتین صدها شهروند روسیه به تاجیکستان فرار کردند. ساکنان دوشنبه درباره میزبانی آنها چی میگویند؟
ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبتی آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد.
جنگی که سرنوشت میلیون ها نفر را تغییر داد. قصه دو خواهر اوکراینی که مادرشان در پی حمله موشکی کشته شد. نه خانه ماند و نه چیزی برای خوردن. ساکنان دهات ضرر دیده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان میگویند ذخیره محصولات برای زندگیشان سوخته است.
یگان چیز نمو. لباسان میتونن گفت که یگان چیزم نه.
پس از اعلان سفربری نسبی، نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه هزاران نفر این کشور را ترک کردند. ظاهرا بیشتر شهروندان روسیه به کشورهای آسیای مرکزی که نظامی روادید ندارد آمدند. مقامات قزاقستان گفتند که در یک هفته 98 هزار شهروند روسیه به این کشور پناه بردند. اکثری آنها میگویند به خاطر جلب نشدن به ارتش و شرکت نکردن در جنگ روسیه با اوکراین فرار کردند. همکارانم براد یوسفی و اسکندر فیروز این موضوع را در دوشنبه پیگیری کردند.
روزهای اخیر شماره زیادی شهروندان روسیه در شهرهای تاجیکستان به مشاهده می رسد. ولی وزارت کارهای داخلی هنوز اعلان نکرده است که پس از آغاز موبیلیزاسیا و یا بسیج به ارتش روسیه چی تعداد شهروندان این کشور به تاجیکستان وارد شدند. در مهمانخانه ها تقریبا برای روزهای نزدیک جای نیست. در شعبه های بقیدگیری وزارت امور داخله تعداد زیادی شهروندان روسیه به مشاهده می رسد که به همراهی نفران از ساکنان تاجیکستان خود را ثبت نام می کنند. در خیابان های دوشنبه مثل زمان شوروی روستاباران آزاد رو و سیاحت می کنند.
من درباره تیاره که آمده می توانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند.
گشتگوزاری روسها در شهر غیر مقرری به نظر نمی رسد. ساکنان هم به آنها توجه خاصی ندارند. ولی در صحبت ها بر اینند که باید به شهروندانی به تاجیکستان فرار کرده روسیه احترام گذاشت و در حالت های ضروری به آنها کمک کرد.
در اول اوچرید с пониманием нужно помочь братскому народу в этот непростой тяжелый час. Нужно в первую очередь показать, проявить добро, милосердие.
در نوبت اول باید با آنها در این لحظه های برای آنها دشوار با همدیگر فهمی مناسبت کنیم. باید با آنها نیکبین و رحمدل باشیم و کمک کنیم. من در مثال خودم میگویم که هر نفر شهروند روسیه را که راهگم زده بود از پیش خودم رفته و او را رهبری میکنم. این مشکلی آنها میگذارد. آنها باید خود را تنها حس نکنند. هر ملت را از رفتار یربطن خود بها میدهند. ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبتی آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد.
تو как мы встречаем их здесь, поехали и пересмотрели своё отношение к мигрантам из Средней Азии.
21 сентябрь сол جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون درباره بسیج‌سازی شهروندان به صف ارتش را امضا کرد. طبق این قانون نفران تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده میشوند. پس از این هزاران نفر به کشورهای همسایه و دوست روسیه فرار کردند.
موضوع از اوکراین. حمله های روسیه به منطقه های اوکراین دوام دارد. خانه هزاران ساکن اوکراین ویران شده، هزاران نفر دیگر در این جنگ کشته شدند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین سرنوشت مردم عادی را تغییر داد. همکارم زرنگیز نوروزشاد درباره سرنوشت دو خواهر گزارش تهیه کرده است.
کاترینای 13 ساله و یولیای 8 ساله در حمله موشکی روسیه مادرشان را از دست دادند. پای چپ کاترینا زخمی شد و اون را جراحی کردند، اما او هنوز میلنگد. کاترینا همراه خانواده میخواستند روز 8 اپریل به جای امن بکوچند. او با مادرش برای نوشیدن چای از ایستگاهی راه آهنی کراماتورسک بیرون برآمد. خاله و خواهرش در داخل ماندند. دیرتر به خاله اش حادثه‌ای به سرش آمده را نقل کرد.
با من نقل کرد که وقت ترکش رخ داد، مردی برای نجاتی کاترینا خود را به بالایش پرتافته است. همراه مادرش ایستاده بوده است. مادرش افتاده از هوش رفته است. او نقل کرد که در درون حوض خون می‌خزید. او دیگر نمی‌خواهد در این باره نقل کند.
نینا بی بی کاترینا هم از حالت روانی نبیرهش نگران است.
قدش 155 سانتی متر است، وزنش 34 کیلوگرمی، خیلی بد است. با سبب فشار روحی وزنش روز از روز کم می شود. من نمی دانم کی می تواند با او کمک کند. ما او را تبابت کردیم. درست است، جای مادر را کسی گرفته نمی تواند.
یولیا هنوز حادثه را پورا درک نکرده است، اما بیبی وی میگوید او از تنها بودن و صداهای بلند میترسد.
بعد حمله موشکی در کراماتورسک شب اول یولیا همراهی من مانده بود و داد میزد که من اینجا خواب نمیکنم، زیرا همسایه از آشیانه نهم آن شب چی کار میکرد. یولیا گفت این صدا به نزدیک شدن موشک مانند است، من نمیخواهم این را شنوم.
مارینا مادری دختران نمیخواست که آن روز به ایستگاهی راهی آهن رود، اما نینا نیکلایونا طلب کرده است که آنها به جای امن بکوچند.
خودی من هم گناهگارم. اگر با او میگفتم که نرو، نمیرفت. پیش از رفتن از او پرسیدم که شاید اینجا بمانید. او گفت آخر خودت گفتی که باید جان دختران را نجات دهم، پس من میروم. اکنون هر وقت نزد قبرش رفته از او بخشش میپرسم و میپرسم که چیکار کنم.
مارینا 38 سال داشت و دخترانش را به تنهایی بزرگ میکرد. او در چند جای کار میکرد تا دخترانش به چیزی نیاز نداشته باشند.
همه او را خیلی دوست میداشتند. هنگامی دفن مارینا باران سخت بارید، اما اهل دهات همه جمع آمده بودند.
فعلا دختران زیر پرستاری خاله‌شان قرار دارند. آنها در یک خانه اجاره در کیف زندگی میکنند. مبلغشان تنها برای دو ماه دیگر می رسد. نمی دانند چگونه زندگی را پیش برند. برگشتن به دنیتسک خوف دارد و هم دختران نمی خواهند به خانهشان بازپس گردند.
آنجا همه چی مرا به یادی مادرم می برد. فکر نمی کنم که توانم آنجا زندگی کنم. تنها می خواهم که جنگ زودتر خاتمه یابد و مادرم زنده باشد.
در حمله ایستگاهی راهی آهن کراماتورسک 60 نفر کشته شدند.
دادستانی از دادگاه خواسته است که عبدالله قربتی روزنامه‌نگار شناخته را 8 سال زندانی کنند. امروز پشتی درهای بسته در بازداشتگاه موقتی پرونده عبدالله قربتی بررسی شد. نزدیکان و خبرنگاران با آن راه نیافتند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرده است.
اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دومی عبدالله قربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک در بینای بازداشتگاه موقتی و یا سیزا پسی درهای بسته صورت گرفت. مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله قربتی و کلی دفاع پیشنهاد کرده است، چند ساعت بعد در خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته این مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس سعودی طبی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده کارمند پلیس ناحیه شاه منصور است که مقامات دعوا دارند عبدالله قربتی روز 15 ایان او را لت و کوب کرده است. خود قربتی در همه بازپرسی ها این را رد کرده است. دادرس بهروز شفا درخواست وکیل دفاع برای دعوت کارشناس طبی و دادگاهی را به مرافعه رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل آید به حقوق انسان، عبدالله قربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامراهای نظارتی روز حادثه از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور طلب کرده گرفته شود، ولی دادرس با تکیه به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور درباره موجود نبودن دوربین‌های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله قربتی را رد کرده است. با گفته منبع دادرس درخواست دیگر وکیل دفاع برای دعوت کردن شاهدان علاوه‌گی را به مرافعه رد کرده است. خودی دادرس بهروز شفا بعد از مرافعه حاضر نشد که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. طبق اطلاع دریافته در مرافعه روز 29 سپتامبر همچنین مسئله تبلیغ یک شرکت صاحبکار تاجیکی مقیم مصر بحث شده است. عبدالله قربتی به آن متهم می شود که از یک شخصی که نامش در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان است مبلغ گرفته شرکت او را تبلیغ کرده است. خود عبدالله قربتی در دادگاه گفته است که نمی دانست که نام این صاحبکار در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان است. در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه شاه منصور حکم خود را در نسبت عبدالله قربتی اعلان کند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
در مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان ده ها ساکن محصولات ذخیروی خود را از دست دادند. برخی خانه ها بر اثر تیرپرانی سوختند و برخی دیگر را افراد ناشناس آتش زدند. همکارم کیومرسی تو گزارش میدهد.
تپه نند خوشاک و هیزم بود همه سوخته برفت. من بیدایم سوخته برفت.
سارا سمدوا ساکنی محله سامانیان اسفره ذخیره محصولات غذاییش را از دست داده است. روزی 16 سپتامبر در مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان خانه او را آتش زدند. حالا با خانوادهش چیزی برای خوردن ندارد.
جنگ نمیشد گفته ششگی من انمه کرگی کارش انمه.
اینا چی داشتن؟
آرد بود.
خانه نعیم عبداللهیف ساکنی دیگری محله سامانیان سوخته است. گندم و آرد که برای زمستان ذخیره کرده بود نابود شدند.
اولی گندم، کارتوشکا، هولینگ، همه چیز سوخته، یگان چیز نمو. لباس هم تنانگی دیگه یگان چیز هم نه.
کم کم جنگ شد سهرش بونده همه.
مستوره فایزو و اون روز از دهه فرار کرده بود.
همه چیز همه خونه به در اوبره. یکت در قلف نمیشه، یکت هست به قلف کر برفت بودن، بیام هیچی نمیده خوکستن.
بستانه دو با یکتا اینه فرزانه و هفت خونه ایمان.
عمر مرادوف با 7 فرزندش بی سرپناه مانده است. او جای برای زیستن ندارد.
4 تا همسایه‌ها علی‌مای همه برابر الکسندر ما. خونه به در اومده، درو شکسته الکسندر دیگه.
مقامات سوغد میگویند نزدیک به 100 خانواده در اسفره در مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر بی سرپناه ماندند. زیانی رسیده به ساکنان هنوز حساب نشده است.
حدود 1 میلیون ساکنی تاجیکستان برای جستجوی کار بر روسیه می روند. سالهای اخیر تعداد زنان مهاجر تاجیک نیز افزایش یافته است. گلبهار زن مهاجری است که در روسیه به سختی برای خود زندگی ساخته است. همکارم محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
گلبهار که 10 سال اخیر در مسکو زندگی می کند و سختی های زیادی هجرت را اثر گذرانده است، حالا به کمک زنان می رود که به تازگی مهاجر شده اند. این زن با تأسیس گروه در شبکه‌های اجتماعی عرض و شکایت زنان مهاجر را می‌شنود و مشکل آنها رسیدگی می‌کند.
جای خوش هم تشکیل می‌کنیم، هم مشا تشکیل می‌کنیم ان شاء الله. یک کس به جای خوب می‌مونه، یک کس به کار می‌مونه، ای کار تامین می‌کنیم، یک کس در جای خوب تامین می‌کنیم، خی دستگیری می‌کنیم، یک کس بیمار میشه، همه کس دستگیری می‌کنیم، پول جمع می‌کنیم، تبوبات می‌کنیم دختره.
گلبهار می‌گوید زنان تاجیک در روسیه عذابی سخت دیده‌اند. ولی مشکل اقتصادی در وطن آنها را مجبور به صبر و طاقت میکند.
زنها را مجبور میکند که ای شوهرشون جدا میشوند، در تاجیکستان کار فعالیت کرده نمیتونند، رو به سوی مهاجرت میکنند که بیایند، شاید که در اینجا کار کنند، زندگیشون پیش برند کتی فرزندشون.
نزاکت نزدیک 2 سال میشود، در مسکو کار میکند. مزد کارش را به فریب از او گرفته اند. مجبور است برای روزگاری فرزندانش کار کند و در روسیه بماند.
با فند فریب گرفتار میشه. چه روزگاری واسه می؟
اکثریت زنان با دلایل مختلف نمیخواهند هویت خود را آشکار کنند. ترس از کارفرمایان روس و خویشاوندانشان در تاجیکستان است که نمیخواهند چهره‌شان را نشان دهند. حدیبه فخرالدین زاده بعد 17 سال مهاجرت شهروندی روسیه را گرفته، به فرق از دیگر زنان مهاجری تاجیک شرایط بهتر دارد.
زن کورا کو بسیار مرد کو فریب میکنن، بخدا زنک مردم یک کور کنی دفریب یک کس میخواستن. مطره دوست میدارم، مطره میگیرم، تو زنی ما میشه، مطره نیکو میکنم، فریب گرید همه غلطستم شا میخره به نموسی به ایمان خونه شروع کدم میگره شد زنک.
هزاران خانواده در تاجیکستان از حسابی کاری نزدیکانشان در روسیه روز میگذرانند. در میان نانوران خانه زنان هم کم نیستند. اکثرا زنان تنها فرزندان خود را در وطن گذاشته به مهاجرت می روند. شماره زنان مهاجر هرگز رسانه‌ای نشده است، ولی امکان دارد به چند صد هزار نفر رسد.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوزه رو
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای عبدالله هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا روز 28 سپتامبر بسته نوی یاری‌های نظامی را به ارزش 1.1 میلیارد دلار به اوکراین اعلام کرد. با اطلاعی پنتاگون در این بسته 18 مجمع موشکی هیمارس و مهمات این مجمع، 150 تکنیکای زیرپوش و نظامی زیدی بسرنشان ها شامل است. کاخ سفید میگوید این بسته یاری ها را با هدف تقویت نیروهای اوکراین اعلام کرد. از ماه ینوار سال 2021 امریکا به کیف نزدیک به 17 میلیارد دلار کمک کرده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به خاک اوکراین تجاوز کرد. عبدالله کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نماینده های حکومت متهم می کند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه های دادگاهی این را رد کرده است. اعلان عبدالله کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس از درهای بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافعه جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. با گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناسی طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور ملیسه نوحیه شومنصور است که عبدالله غربتی بلاتوکوبیان متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه شنوید. ایالات متحده بمب‌باران ایران را در منطقه کردستان عراق حمله شرم‌آور به تمامیت ارضی آن کشور خواند و محکوم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خبرنامه گفت واشنگتن در کنار مردم و حکومت عراق می‌ایستد. با گزارش رسانه‌های غربی، در حمله‌های ایران به منطقه کردستان عراق روز 28 سپتامبر دست کم 9 کس کشته شدند. تهران گروه‌های مسلح کرد را به دست داشتن در اعتراض و خشونت‌ها در عراق متهم می‌داند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت رهبران ایران نه تنها به زندگی مردم خودشان بی‌حرمتی می‌کنند، بلکه به همسایه‌ها نیز چنین کاری را روا می‌بینند. اورسولا وون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بسته تحریم‌های نو را علیه روسیه پیشنهاد کرد. این تصمیم بعدی به نام رای‌پرسی در 4 منطقه اوکراین برای پیوستن به روسیه اعلام شد. کیو و همپیمان‌هایش رای‌پرسی سازمان داده روسیه را در دونسک و لوگانسک و هرسون و زاپاروژیه شرم‌آور خواندند. غرب گفته است هرگز نتیجه آن را که خلاف آیین‌نامه سازمان ملل متحد است اعتراف نخواهد کرد. اورسولا وون در لاین روز 28 سپتامبر و هنگام پیشنهاد تحریم‌های نو گفت کرمل باید هزینه عملهایش را برای افزایش جنگ در اوکراین بپردازد. مقامات اوکراین روز 28 سپتامبر گفتند ضربه های موشکی روسیه به شهر خارکوف در شبانه روز گذشته بیشتر از 18 هزار خانه را به نیروی برق گذاشته است. اولگ سینهوبوف رئیس شهر خارکوف گفت نیروهای روسیه موشک های S-300 را به کار بردند که برای محو هواپیماها به کار می رود. به قول اولگ سینهوبوف، روسیه این موشک های قوی را برای ویران کردن زیر بنیاد های اوکراین استفاده می برد. خدمات حالات های فوق العاده خارکوف گفت در نتیجه ضربه زیر ایستگاه برقی و یک کارگاه نابود شده است. هیچ گزارشی درباره تلفات نرسیده است، ولی به قول اداره برقی ولایت 18500 مشتری در نواحی های شفچنسکیفسکی، خلاتنگورسکی و نووبارسکی به نیروی برق ماندند. یکی از وکیلان شناخته قرغیزستان، ادخان مدومعرف، از پارلمان این کشور خواسته است رفتار قمچه‌بک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی را بررسی کنند. به گفته او، توشیف بر خلاف قانون به مجلسگاه وکیلان مردمی اسلحه آورده است. مدومعرف روز 28 سپتامبر در این جلسه گفته است این واقعیت که رئیس کمیته امنیت به پارلمان 2 قوطی اسلحه می‌آورد، عملی بربرانه است. همچون نهاد قانونگذار ما باید قانونمند بودن هر عملی را ارزیابی کنیم، وگرنه باید بدانیم که مجلس نمایندگان وظیفه خود را اجرا کردن نمی‌تواند. بحثی رفتار قمچیبک توشیر در جلسه برخواسته است که وکیلان مردمی قرغیزستان مناقشه را در مرز آن کشور با تاجیکستان بررسی کردند. با نوشته بخش قرغیزی رادیو زودی، یگان وکیل درباره با تالار پارلمان اسلحه آوردن قمچیبک توشیف صحبت نکردند و خدمات امنیت ملی قرغیزستان این ادعا را رد کرده است. در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که از 14 تا 17 سپتامبر ادامه کرد، از هر دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادستان و یا عیبدار کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نمایندگان حاکمیت متهم می‌کنند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه‌های دادگاهی رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس در بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافعه جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است، با نشر خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور است که عبدالله غربتی به لتوکوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. مقامات عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور حمله کرده دو نفر دیگر را تحقیر نموده است. خود غربتی در بازپرسی ها این را رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان، عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامیراهای نظارتی روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی درباره موجود نبودن دوربین های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع، دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگر وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان علاوگی به مرافعه رد کرد. خود دادرس بعد مرافعه نخواست که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. به نوشته مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، ممکن است هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه حکم خود را نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مرافعه روز پنجشنبه مسئله پخش نوار تبلیغی در یوتیوب و گرفتن مبلغ از یک صاحبکار تاجک در مصر نیز بررسی شده است. سخن درباره شرکت النور می‌رود که به گفته مقامات رهبرش ایدیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان مائل به تروریسم است. خود ایدیبگ لطیپوف روز 29 ایول در تماس تلفن به رادیوی آزادی گفت از سال 2007 در مصر کار و زندگی دارد و اتهام مقامات را نسبت خود به اساس نامید. عبدالله غربتی در دادگاه گفت نمیدانست که نام راهبر النور در روی خط شخصان ممنوع است. افزود یک منبع آگاه، نخستین مرافع دادگاهی عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافع اول سه کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علیه عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران میلیسه دعوا دارند که غربتی روز 15 ایان در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است، اما به گفته شرکت داران مرافع، غربتی دعوای کارمندان میلیسه را بی اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایان امسال بازداشت و به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی ها نیز همه اتهام را رد کرده است. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و شش خبرنگار بلاگر دیگر تاجیک را در 4 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت ها پاسخ نداده، ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بردانستند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
عاشق کنم یار همو لحظه و دل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه و دل دار رسیدم
نگارا این قدر قهر و غضب چیست همو لحظه و دل دار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه و دل دار رسیدم
دلت به من نمی سوزد سبب چیست کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار باره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار باره
روسیه به خارجیان پیشنهاد دارد که در صورت خدمت در صف نیروهای مسلح این کشور با آسانی شهروندی به دست می‌آورند. حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و شهروندان خود هشدار دادند که در صورت شرکت در جنگ های خارجی پس پنجره خواهند رفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مهاجران آسیای مرکزی به اجرای کارهای سیاه در مسکو عادت کردند. هر سال صدها هزار نفر از کشورهای منطقه به مسکو، پایتخت روسیه و شهرهای دیگری آن میروند و به حیث رهروب، فراش، کارگری ساختمان در جبهه اول کار میکنند. کارهایی که خود روسا اکثرا به آنها دست نمیزنند. حالا ممکن است مهاجران را به جبهه اول جنگ در اوکراین هم دعوت کنند، چون دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه قانونی را قبول کرد که امکان می‌دهد خارجیان در صورت یک سال خدمت در صف ارتش فدراسیون روسیه دیگر نیروها و واحدهای نظامی با رسمیت ساده و آسان شهروندی بگیرند. تغییر را در قانون روز 21 سپتامبر و بعدی آن اعلام کردند که رئیس جمهور پوتین در باره جلب نیروهای علاوگی به ارتش فرمان داد تا در جنگ اوکراین کمک کنند، در جنگی که نیروهای اوکراین با حمله های جوابی سربازان روسیه را غافلگیر و به عقب نشینی مجبور کردند. اعلان سفربری به ارتش و فرمان نامفهوم پرزیدنت در این باره در بین مردم واهمه برانگیخت و سبب ترک کشور کردن جوانان و مردان زیادی شد. طلبات به بلیت هواپیماها به حدی بالا رفت که از آغاز جنگ اصلا دیده نشده بود. اعلان سبب تظاهرات در بین مردم شد و مقامات انتظامی تاکنون هزاران ناراضی را که در مسکو و سنت پیتربورگ و 30 شهر دیگر به خیابان ها ریختند دستگیر کردند. بسیاری از تظاهرگران مخالف سفربری به ارتش و روسیه بدون پوتین شعار می دادند. در شبکه های اجتماعی کاربران سفربری را به ارتش با استهزا دعوتنامه به گور نامیدند. ظاهرا همین تمایل و ترس روسا از جلب به صف ارتش اندیشه به صف نیروهای مسلح روسیه آوردن مهاجران را به سر مقامات آورده است. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه پس از ماه مارس اولین بار آمار تازه تلفات سربازان کشورش را اعلان کرد و گفت در این جنگ تا کنون 5937 نفر کشته شدند. بر اساس تخمین حکومت های کشورهای غربی ممکن است تلفات زیادتر از بین 15000 تا 30000 نفر باشد. از بس که خواهشمندان سفربری به ارتش در شهرهای بمیس مسکو بسیار کم و مخالفت با آن زیاد است، از این رو به گفته یان ماتوشویچ پژوهشگر مسائل مهاجرت، تلفات اساساً از حساب همان سربازان است که از منطقه‌های دور و کم بزاد کشور و مناطق غیر روسنشین و اقلیت نشین هستند. یان ماتوشویچ بر رادیو آزادی گفت رو به مهاجران آوردن روسیه ظاهرا بخشی از این تمایل است که امکان می‌دهد بی دعوت روسای ثروتمند و شهرهای مسکو و سن پترزبورگ از حساب مهاجران صف سربازان را زیاد کنند. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو بی یگان تأخیر اعلان کرد که شرایط برای دعوت را در پایتخت فراهم می‌کند. ولادیمیر پوتین و شویگو گفتند که اساسا آنهایی به صف ارتش جلب می‌شوند که تجربه جنگی دارند، خدمت کردند و در حساب نیروهای احتیاطی هستند. حکومت روسیه به تکرار گفته است که سربازان نفت خدمت را به جنگ نمی فرستد، ولی چند مورد این کار مقامات با دلیل و در جنگ ثابت شده است. کریم جان یوروفامی، حقوق مهاجران تاجیک که سالها در روسیه کار کرده است، در یک مراجعه ویدیویی در فیسبوک روز 25 سپتامبر گفت از حالا در مرکز ساخارو معلومات نامه به زبان روسی و تاجیکی پهن کردن که در آن 190000 روبل و یا زیادتر می پردازن، امتیازهای اجتماعی، طبی و اقامت می دین. ولی باور کنید همه اینها با قیمت جان شما نمی ارزد، می گوید وی. اکثر مهاجران یاسه مرکزی در روسیه از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان هستند. از دیگر کشورهای مشترک المنافع به روسیه برای کار کمتر می روند و اقتصادی آنها زیاد پایبند پول مهاجران کاری نیست. هر سه کشور شریکان وفادار روسیه هستند، ولی با نظر داشت تحریمات بین المللی بر ضد روسیه و بلاروس به شهروندانشان هشدار دادن که به جنگ اوکراین نروند وگرنه جزا میگیرند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 22 سپتامبر با نشر بیانیه گفت هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت میکند به جوابگری جنایی کشیده میشود. دادستانی کل ازبکستان روز 22 سپتامبر گفت آنهایی که در جنگ های خارجی شرکت می کنند از 5 تا 10 سال به زندان کشیده می شوند. بنابر آمار رسمی روسیه نصف از آنهایی که در سه ماهی سیوم امسال به کشور آمدند و یا 1.54 میلیون نفر از ازبکستان بودند که سر اهالی ترین کشورهای آسیای مرکزی است. سفارت قرغیزستان در مسکو هم گفته است آنهایی که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کنند تا به 10 سال زندان محکوم می‌شوند و از شهروندان خواست است که از هر گونه تلاش برای جلب آنها به سفارت خبر دهند. معلوم نیست تا کنون چقدر از شهروندان آسیای مرکزی به حیث زرخرید در جنگ اوکراین شرکت کردند. تا کنون چندین گزارش درباره حضور تاجیکان و ازبک‌ها و شهروندان قرغیزستان در جنگ اوکراین گزارش‌ها رسیدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طبق یک گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در پی اعلان بسیج نیروهای احتیاطی در روسیه، حدود 100000 مرد از آن کشور به آسیای میانه آمدند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این گزارش میگوید در شهری آرل قزاقستان مقامات محلی ناچار شدند و صدها فراری روز در تالارهای سینما و پارک ها سرپناه بدهند. بنابر این گزارش روند ورود روس‌ها همچنین باعث بالا رفتن نرخ اجاره خانه و اعتراض شهروندان قزاق شده است. قاسم جامر تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان از نیت خود برای گفتگو با مسکو برای پیشگیری از این هجوم موج مهاجران خبر داد. طبق این گزارش رادیوی آزادی در تاشکند پایتخت ازبکستان و دیگر شهرهای آن کشور شمار زیادی از مردان روس سرمازده، خسته و گرسنه در کوچه های این شهرها حضور دارند. مقامات تاجیک شماره روسیگی هایی را که اخیراً واردی تاجیکستان شدند اعلان نکردند. طبق مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی، این شب روز مهمانخانه های پایتخت تاجیکستان از مشتریان پر است و مسئولین مهمانخانه ها گفتند تا چند روز دیگر اتاق های خالی ندارند. شماره زیادی روسیگی ها در شهرهای دیگری تاجیکستان از جمله خوجند حضور دارند. در همین حال وزیر کارهای خارجه گرجستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شماره افرادی که از روسیه به این کشور وارد می‌شوند در روزهای اخیر تقریبا دو برابر شده، از 5000 تا 6000 نفری پیشینه به 10000 نفر در روز رسیده است. مقامات مرزبانی مغولستان هم گفتند که ورود روس‌ها به این کشور سه برابر شده است و روزی به 3000 نفر رسیده است. همزمان طی روزهای گذشته اعتراض‌ها و سربازگیری برای بسیج بخشی از نیروهای احتیاطی ارتش روسیه در شهرهای مختلف این کشور ادامه داشته است و بیش از 2000 نفر در 35 شهر روسیه بنابر مخالفت با این فرمان بازداشت شدند. در جریان درگیری پلیس با اعتراضگران در داغستان که بیشتر ساکنان آن مسلمان هستند، نیز حدی اقل 100 نفر در دو روز گذشته بازداشت شدند. به گفته مقامات محلی در ایرکوتسک نیز یک جوان 25 ساله به طرف دفتری ثبت نام سربازان احتیاطی تیراندازی کرده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
اولین مسابقه بین المللی اوید به باکس میانی مردان برای جام پرزیدنت تاجیکستان در شهر خوجند با پیروزی ورزشکاران تاجیک و ازبک به پایان رسید. روز 29 سپتامبر در شهر کولاب مسابقه باکس برای جایزه های موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقه بین المللی اوید با باکس میانی مردان برای جام پرزیدنت تاجیکستان که از 24 تا 27 سپتامبر در شهر خوجند ولایت سوخت دایر گردید، در 11 وزن و مشت‌زن های ازبکستان در دو وزن دیگر غالب شدند. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی روز 29 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه بین المللی که بار اول برگزار شد 87 ورزشکار اشتراک کرده در 13 وزن رقابت نمودند. آقای محی‌الدینوف افزود
مسابقه در سطح بلند گذشت. مهمانان از ازبکستان بودند. دیگه دولت ها نتوانستند آمدن، لیکن دعوت کرده بودند. از خاطری که کمتر نارامی بود در سرحد تاجیکستان و کرگستان.
در 11 وزن مشت‌زن های تاجیک پیروز شدند. عثمان جان میرزایف در وزن 48 کیلو، مهراج حامیدف در وزن 51 کیلو، محمد علی حسنف در وزن 54 کیلو، خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو، عبدالرحیم یعقوبوف در وزن 60 کیلو، بهادر عثمانوف در وزن 63.5 کیلو، داوود محکموف در وزن 71 کیلو، عبدالملک بولتایف در وزن 74.5 کیلو، شباس نعمت‌اللهیف در وزن 80 کیلو، نوروز جفایف در وزن 86 کیلو و جهان قربانوف در وزن بیش از 92 کیلو برای جایهای اول با مدال‌های طلا و جام پرزیدنت تاجیکستان سرفراز گشتند. در دو وزن مشت‌زن‌های ازبکستانی غالب آمدند. سلیمان لطیپوف در وزن 66.5 کیلو در فینال بر هموطنش اودکوربیک عبدالقادیروف دست بالا شد. نماینده دیگری ازبکستان بابور یولداشف در وزن 92 کیلو در دور نهایی نسیم شریپوف را از تاجیکستان شکست داد. به اطلاع داور درجه بین المللی منصور محی‌الدینوف، هم‌اکنون ورزشکاران تاجیک و مسابقات قهرمانی باکس آسیا آمادگی می‌بینند.
در آینده ما چمپیونات آسیا داریم بین کلان سالان. فکر میکنم خوبتر باید ببینم و تمرینهای دستجمعی لازم است.
مسابقات قهرمانی باکس آسیا میان مردان و زنان از 3 اکتبر تا 13 نوامبر سال روان در پایتخت اردن شهر عمان دایر می‌گردد. خبری دیگر، روز 29 سپتامبر در شهر کولاب مسابقه باکس برای جایزه های موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن و جایزه دار برنجی مسابقات قهرمانی باکس جهان میان زنان در چین آغاز یافت. در این مسابقه که 4 روز ادامه می‌یابد، به غیر از ورزشکاران تاجیک، مشت‌زن‌ها از ازبکستان اشتراک دارند. رقابت ها میان زنان در 5 وزن صورت گرفته است. مردان باشند در 8 وزن رقابت میکنند. این مسابقه برای مشزن های تاجیک و ازبک یک مرحله آمادگی به قهرمانی بوکس آسیا محسوب میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولین حکومت های تعیین شده در منطقه های اشغال شده اوکراین گفتند که در دنسک و لوگانسک ساکنان متناسباً 99 و 97 درصد رای مثبت دادند. این آمار در خرسون 87 درصد و در زاپاروژ 93 درصد بوده است. کیف و کشورهای جهان بارها این همه‌پرسی را که 5 روز دوام کرد محکوم کرده و آن را ساختگی و نامشروع خواندند و گفتند که ساکنان این منطقه ها از ترس جان خود مجبور شدند در این رای پرسی اشتراک کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شام سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت این مضحکه در سرزمین‌های اشغالی حتی تقلید از یک همه‌پرسی نیز نبود. روند پیوستشوی این 4 منطقه به خاک روسیه احتمالاً تا این چند روز آینده آغاز شود. در قدم بعدی حکومت‌های تعیین شده از سوی مسکو در منطقه‌های اشغال شده و طور رسمی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهند خواست که این منطقه‌ها به خاک روسیه همراه شوند. پوتین پیش از این تاکید کرده بود که این منطقه‌ها پس از همه‌پرسی از حمایت کامل روسیه برخوردار خواهند بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که پالاتای بالای پارلمان روسیه میتواند روز شنبه درباره پیوستشوی سرزمین‌های اشغالی اوکراین به روسیه تصمیم بگیرد. رسانه‌ها تخمین می‌زنند که پوتین احتمالاً روز جمعه در نزد وکیلان هر دو پالاتای پارلمان کشورش به طور رسمی همراهی کنانی این 4 منطقه با خاک روسیه را اعلام کند. این همه‌پرسی غیرقانونی میتواند جنگ میان روسیه و اوکراین را سخت‌تر کند.
عشق تو دیوانم دیوانم از رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکارانی توجیک در مسابقات بازی قهرمانی آسیای مرکزی آید به ورزشی سبوک که از 23 تا 25 سپتامبر در مجمع ورزشی افراسیاب ارینه شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، 8 مدال، 3 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنج به دست آوردند. در این مسابقات بین المللی بیش از 300 ورزشکار از 6 کشور آسیای مرکزی، افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، اینچنین از فیلیپین، تایلند و مالایزیا شرکت ورزیدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 15 ورزشکار داخل بود. فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 21.75 ثانیه مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. ایلدر احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7.73 سانتی متر جای اول را گرفت و با مدال طلا مکافات نیده شد. اینچنین دسته مردانه تاجیکستان در استافت 4x100 متر با نتیجه 41.5 ثانیه مدال طلا گرفت. دو مدال نقره را ایلدر احمدیف در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 21.97 ثانیه و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 110 متر با مونیه با نتیجه 15.29 ثانیه صاحب شدند. سه مدال برنجی را باشد الکساندر پرونژنکا در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 22.17 ثانیه، زهرشاه نجم‌الدین در دویدن به مسافه 3000 متر با مونیه با نتیجه 9.44.32 ثانیه و دسته مردانه تاجیکستان در استافت 4x400 متر با نتیجه 3.20.42 ثانیه به دست آوردند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی در سمرقند در رقابت ها میان زنان تاجیکستان را 5 نفر نمایندگی کردند ولی آنها نتوانستند مدال به دست بیارند. آقای نعمتوف افزود:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردن و لیکن جای بلند گرفتن نتوانستند، برای که شماره ورزشکاران خوب دوندوی بهترین زیاد بودند.
در دایره مسابقات بین المللی در سمرقند ورزشکاران برای 56 مجموعه جایزه ها از روی 41 نوع رقابت ها آید به ورزش سبک مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 79 مدال از آن جمله 25 نشان طلا جای اول را صاحب شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه 48 بین المللی کینگز کپ تیم ملی مالایزیا را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3x0 شکست داد و برنده جام شاه گردید. بازی شام 25 سپتامبر در ورزشگاه شهر چیانگ مای تایلند زیر باران گذشت. زمانی اساسی دیدار با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. برای معین کردن دسته غالب سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری تعیین گردید. از 4 ضربه فوتبال بازان تاجیک 3 تاش به هدف رسید. از 3 ضربه فوتبال بازان مالایزیا 2 تاش را دروازه‌بان منتخب تاجیکستان رستم یتیموف برگرداند. زمینان او بهترین بازیگر این دیدار اعتراف شد.
کنش رو پشوه نپویزه پیروچری توشکی درینی того, что мы наиграли какие-то новые связи и так далее, набрали очки для рейтинга FIFA.
این بازی ها به منفعت ما بود. ما امتیازها کسب نمودیم که موقعمون را در فهرست FIFA بالاتر خواهد کرد. در پیش قرعه‌کشی مرحله نهایی جام آسیا است و دسته منتخب ما از سبد چهارم به سبد سیوم می گذرد که این شانس ما را برای از گروه برآمدن زیاد می کند.
این نام اوش необхідیم потому что скоро будет жеребьёвка і у нас є хороший шанс попасть в третю корзину з четвертої, тим самим увеличить свої шанси на вихід із групи далі.
Барої جوی سیوم دسته تایلند بر تیم ملی ترینیداد و تباگو با حساب 2-1 غالب آمد. همین طریق دسته منتخبی تاجیکستان با جام شاهی تایلند و مدال های طلا مکافاتانیده شد. با منتخبی مالایزیا مدال های نقره و با دسته میزبان تایلند مدال های برنجی تقدیم گردید. نیم حمایتگری تیم ملی تاجیکستان احسانی پنجشنبه که فعلا در باشگاه فوتبال زباهن ایران هنرنمایی میکند در بازی مقابل منتخب ترینیداد و تباگو گل دوم و حل کننده تیم ملی تاجیکستان را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 75 از مسافه دور به هدف رساند. احسانی پنجشنبه بعد انجام این بازی گفت:
امروز تیمی که ما با این دسته بازی کردیم خیلی تیم پرقوت بود، اما ما غلبه کردیم. بازی خیلی دشوار بود از دقیقه اول که چون دیدم، اما گلی که من زدم نه تنها گلی من از گلی همه دسته میباشد. ما این غلبه رو به تمام مخلصان تاجیکستان میبخشیم.
شیروانی مبدشویف حملگری تیم ملی فوتبال تاجیکستان بعد بازگشت دسته منتخب کشور از تایلند روز 28 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت:
مسابقاتی که ما در آنجا گذراندیم خیلی بازی خوب گذراندیم، از بازی خود راضی هستیم و این آمادگی اولین ما به جام آسیا سر شد و در بازی های آینده کوشش میکنیم کمبودی رو برطرف کنیم و خوب به جام آسیا آماده شویم.
به گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، متخصص خرواتی، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. ورزشکاران تاجیک برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عید بجودا میان بزرگسالان که از 6 تا 13 اکتبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود آمادگی می بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای شرکت در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 570 ورزشکار از 86 کشور نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودای جهان در تاشکند 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. در وزن 66 کیلو امامعلی نورعلی، در وزن 73 کیلو بهروز خواجه‌زاده و محمد رحیم سرخانوف، در وزن 81 کیلو شادمان ریزایف و سامان محمد بیکف، در وزن 90 کیلو کامرانشاه استوپیریان و جهانگیر مجیدف، در وزن 100 کیلو ابوبکر اکوبیر و در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف. امامعلی نورعلی پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه آوگوست سال روان در مسابقات قهرمانی جهان عید به جودا میان جوانان در شهر گویاکیل اکوادور در وزن 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، همکنون در قهرمانی جهان میان بزرگسالان در تاشکند شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونهای جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. اینچنین سبقت دستوی آمیخته دایر می گردد. با غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودا از سال 1956 برگزار می کند. بهترین دستاوردی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودای جهان مدال برنجی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن 73 کیلو به دست آورده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در دومین مسابقات قهرمانی آسیا اوید با کاراته کیوکوشینکای در شهر ژاوزین ولایت منگیستاو قزاقستان سه مدال، یک نشان نقره و دو برنجی به دست آوردند. در این مسابقات حدود 400 ورزشکار از 8 کشور افغانستان، عربستان سعودی، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. از روی نتیجه گیری مسابقات ورزشکاران قزاقستان مقام اول را کسب کردند. جای دوم نصیب ورزشکاران عربستان سعودی گردید. جای سوم را ورزشکاران قرغیزستان و تاجیکستان بین یکدیگر تقسیم نمودند. در رقابت های انفرادی ورزشکار معروف تاجیک سراج الدین کرامتوف در وزن 90 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. همدسته‌های او نورالله علیف در وزن 75 کیلو و سهراب نظرف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات تحت رهبری سرمربی حکمت الله کرامتوف، رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان اشتراک داشت. او پایه‌گذاری کاراته کیوکوشینکای نمود ژاپنی ورزش در تاجیکستان است. حکمت الله کرامتوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2004 این جانب فدراسیون کاراته کیوکوشین جمهوری تاجیکستان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است و از 2004 باشد تا امروز در مسابقه های جهانی، اروپا، بین المللی و در آسیا هم اشتراک کردن و سزاوار مدال های طلا و برنجی و نقره هم گشته ایم.
به قول آقای کرامتوف، در این حال با کاراته کیوکوشینکای در منطقه های مختلف تاجیکستان حدود 3000 نفر کودکان و نورسان و جوانان مشغولند. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که روز 27 سپتامبر در کویت برگزار شد، تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داد. گل‌های امید قوزیف، بختیار سالیف، فیضعلی سردارف و ادریس یورف به دسته تاجیکستان 3 امتیاز آورد. در بازی دیگری گروه بی، منتخب ازبکستان تیم ملی ترکمنستان را با حساب بزرگی 8-0 مغلوب کرد. منتخب تاجیکستان در دور دوم جام آسیا در گروه بی 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و در دور سوم 1 اکتبر با دسته ترکمنستان بازی خواهد کرد. به اطلاع سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان پایراو واحدف، وظیفه دسته به دور بعدی راه یافتن است. ضمناً منتخب تاجیکستان از این پیش 10 بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا اشتراک کرده است و تنها یک مرتبه سال 2007 در ژاپن به دور پلی آف راه یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یک شب یاری من کو، یاری راستان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری راستان در کناری من کو، کو زلیخا کوچه مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کو زلیخا کوچه مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. We'll be right back.
خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 29 سپتامبر است. چند موضوع برنامه. پس از فرمان پوتین صدها شهروند روسیه به تاجیکستان فرار کردند. ساکنان دوشنبه درباره میزبانی آنها چی میگویند؟
ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبتی آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد.
جنگی که سرنوشت میلیون ها نفر را تغییر داد. قصه دو خواهر اوکراینی که مادرشان در پی حمله موشکی کشته شد. نه خانه ماند و نه چیزی برای خوردن. ساکنان دهات ضرر دیده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان میگویند ذخیره محصولات برای زندگیشان سوخته است.
یگان چیز نمو. لباسان میتمنگی دیگه یگان چیز هم نه.
پس از اعلان سفربری نسبی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه هزاران نفر این کشور را ترک کردند. ظاهرا بیشتر شهروندان روسیه به کشورهای آسیای مرکزی که نظامی روادید ندارد آمدند. مقامات قزاقستان گفتند که در یک هفته 98 هزار شهروند روسیه به این کشور پناه بردند. اکثر آنها میگویند به خاطر جلب نشدند به ارتش و شرکت نکردند در جنگ روسیه با اوکراین فرار کردند. همکارانم براد یوسفی و اسکندر فیروز این موضوع را در دوشنبه پیگیری کردند.
روزهای اخیر شماره زیادی شهروندان روسیه در شهرهای تاجیکستان به مشاهده می رسد. ولی وزارت کارهای داخلی هنوز اعلان نکرده است که پس از آغاز موبیلیزاسیا و یا بسیج به ارتش روسیه چی تعداد شهروندان این کشور به تاجیکستان وارد شدند. در مهمانخانه ها تقریبا برای روزهای نزدیک جای نیست. در شعبه های به قیدگیری وزارت امور داخله تعداد زیادی شهروندان روسیه به مشاهده می رسد که به همراهی نفران از ساکنان تاجیکستان خود را ثبت نام می کنند. در خیابان های دوشنبه مثل زمان شوروی روستاباران آزاد رو و آب سیاحت می کنند.
من درباره تیاره که آمده می توانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند.
گشت و گذار روس‌ها در شهر غیر مقرری به نظر نمی‌رسد. ساکنان هم به آنها توجه خاصی ندارند. ولی در صحبت‌ها بر اینند که باید به شهروندان به تاجیکستان فرار کرده روسیه احترام گذاشت و در حالت‌های ضروری به آنها کمک کرد.
первую очередь с пониманием нужно помочь братскому народу в этот непростой тяжёлый час. Вот, нужно в первую очередь показать, проявить добро, милосердие.
در نوبت اول باید با آنها در این لحظه‌های برای آنها دشوار با همدیگر فهمی مناسبت کنیم. باید با آنها نیکبین و رحمدل باشیم و کمک کنیم. من در مثال خودم میگویم که هر نفر شهروند روسیه را که راهگم زده بود از پیش خودم رفته و او رهبلدی میکنم. این مشکلی آنها میگذارد. آنها باید خود را تنها حس نکنند. هر ملت را از رفتار جربتن خود بها میدهند. ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبتی آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد.
на то как мы встречаем их здесь, поехали и пересмотрели своё отношение к мигрантам из Средней Азии.
21 сентябрь соли жори Владимир Путин, رئیس جمهوری روسیه قانون درباره بسیج‌سازی شهروندان به صف ارتش را امضا کرد. طبق این قانون نفران تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده میشوند. پس از این هزاران نفر به کشورهای همسایه و دوست روسیه فرار کردند.
موضوع از اوکراین. حمله های روسیه به منطقه های اوکراین دوام دارد. خانه هزاران ساکن اوکراین ویران شده، هزاران نفر دیگر در این جنگ کشته شدند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین سرنوشت مردم عادی را تغییر داد. همکارم زرنگیز نوروزشاد درباره سرنوشت دو خواهر گزارش تهیه کرده است.
کاترینا 13 ساله و یولیا 8 ساله در حمله موشکی روسیه مادرشان را از دست دادند. پای چپ کاترینا زخمی شد و اون رو جراحی کردند، اما او هنوز میلنگد. کاترینا همراهی خانواده میخواستند روزی 8 اپریل به جای امن بکوچند. او با مادرش برای نوشیدن چای از ایستگاه راه آهن کراماتورسک بیرون برآمد. خاله و خواهرش در داخل ماندند. دیرتر به خاله‌اش حادثه به سرش آمده را نقل کرد.
با من نقل کرد که وقت ترکش رخ داد، مردی برای نجاتی کاترینا خود را به بالایش پرتافته است. همراه مادرش ایستاده بوده است. مادرش افتاده از هوش رفته است. او نقل کرد که در درون حوض خون می‌خزید. او دیگر نمی‌خواهد در این باره نقل کند.
نینا بی بی کاترینا هم از حالت روانی نبیرهش نگران است.
قدرش 155 سانتیمتر است، وزنش 34 کیلوگرمی، خیلی بد است. با سبب فشار روحی وزنش روز از روز کم می شود. من نمی دانم کی می تواند با او کمک کند. ما او را تبابت کردیم. درست است، جای مادر را کسی گرفته نمی تواند.
یولیا هنوز حادثه را پورا درک نکرده است، اما بیبی وی میگوید او از تنها بودن و صداهای بلند میترسد.
بعد حمله موشکی در کراماتورسک شب اول یولیا همراه من مانده بود و داد میزد که من اینجا خواب نمیکنم، زیرا همسایه از آشیانه نهم آن شب چی کار میکرد. یولیا گفت این صدا به نزدیک شدن موشک مانند است، من نمیخواهم این را شنوم.
مارینا مادری دختران نمیخواست که آن روز به ایستگاه راهی آهن رود، اما نینا نیکلایوونا طلب کرده است که آنها به جای امن بکوچند.
خودی من هم گناهگارم. اگر با او میگفتم که نرو، نمیرفت. پیش از رفتن از او پرسیدم که شاید اینجا بماند. او گفت آخر خودت گفتی که باید جان دختران را نجات دهم، پس من میروم. اکنون هر وقت نزد قبرش رفته از او بخشش میپرسم و میپرسم که چی کار کنم.
مارینا 38 سال داشت و دخترانش را به تنهایی بزرگ میکرد. او در چند جای کار میکرد تا دخترانش به چیزی نیاز نداشته باشند.
همه او را خیلی دوست میداشتند. هنگامی دفن مارینا باران سخت بارید، اما اهل دهات همه جمع آمده بودند.
فعلا دختران زیر پرستاری خاله‌شان قرار دارند. آنها در یک خانه اجاره در کیف زندگی میکنند. مبلغشون تنها برای دو ماه دیگر میرسد. نمیدونند چگونه زندگی را پیش برند. برگشتن به دنیتسک خوف دارد و هم دختران نمیخواهند به خانه‌شون بازپس گردند.
آنجا همه چی مرا به یاد مادرم میبرد. فکر نمیکنم که توانم آنجا زندگی کنم. تنها میخواهم که جنگ زودتر خاتمه یابد و مادرم زنده باشد.
در حمله ایستگاه راهی آهن کراماتورسک 60 نفر کشته شدند.
دادستانی از دادگاه خواسته است که عبدالله قربتی روزنامه‌نگار شناخته را 8 سال زندانی کنند. امروز پشتی درهای بسته در بازداشتگاه موقتی پرونده عبدالله قربتی بررسی شد. نزدیکان و خبرنگاران با آن راه نیافتند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرده است.
اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله قربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک در بنای بازداشتگاه موقتی و یا سیزا پسی درهای بسته صورت گرفت. مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله قربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است، چند ساعت بعد در خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته این مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس سعودی طبی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده کارمند پلیس ناحیه شاهمنصور است که مقامات دعوا دارند عبدالله قربتی روز 15 ایان او را لتوکوب کرده است. خود قربتی در همه بازپرسی ها این را رد کرده است. دادرس بهروز شفا درخواست وکیل دفاع برای دعوت کارشناس طبی و دادگاهی را به مرافعه رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل آید به حقوق انسان، عبدالله قربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامراهای نظارتی روز حادثه از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کرده گرفته شود، ولی دادرس با تکیه به شهادت نامه شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور درباره موجود نبودن دوربین های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله قربتی را رد کرده است. با گفته منبع دادرس درخواست دیگر وکیل دفاع برای دعوت کردن شاهدان علاوگی را به مرافعه رد کرده است. خودی دادرس بهروز شفا بعد از مرافعه حاضر نشد که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. طبق اطلاع دریافته در مرافعه روز 29 سپتامبر همچنین مسئله تبلیغ یک شرکت صاحبکار تاجیک مقیم مصر بحث شده است. عبدالله قربتی با آن متهم می شود که از یک شخصی که نامش در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان است مبلغ گرفته شرکت او را تبلیغ کرده است. خود عبدالله قربتی در دادگاه گفته است که نمیدانست که نام این صاحبکار در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان است. در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور حکم خود را در نسبت عبدالله قربتی اعلان کند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
در مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان ده ها ساکن محصولات ذخیروی خود را از دست دادند. برخی خانه ها بر اثر تیرپرانی سوختند و برخی دیگر را افراد ناشناس آتش زدند. همکارم کیومرسی عطا گزارش می دهد.
تپی نند خوشاک و هیزم بود همه سوخته برم. من بیدای هم سوخته برم.
سارا سمد و ساکنی محله سامانیان اسفره ذخیره محصولات غذایش را از دست داده است. روزی 16 سپتامبر در مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خانه او را آتش زدند. حالا با خانوادهش چیزی برای خوردن ندارد.
جنگ نمیشه گفته ششتی من نمی کرگی کارش نمی.
اینا چی داشتن؟
خانه نعیم عبدالایف ساکنی دیگری محله سامانیان سوخته است. گندم و آرد که برای زمستان ذخیره کرده بود نابود شدند.
اولی گندم، کارتوشکا، بولینگ، همه چیز سوخته، یگان چیز نمو. لباس هم تنگی دیگه یگان چیز هم نه.
کمکک جنگ شد سهرش بونده همه.
مستوره فایزوه اون روز از دهه فرار کرده بود.
همه چیز همه خونه به در اوبره. یک تا در قلف نمیشه، یک تاش به قلف کر برفت بودن، بیام هیچی نمیده خوکسته.
بستانه با یک تا اینه فرزنده با هفت خونه ایمه.
عمر مرادوف با هفت فرزندش بی سرپناه مانده است. او جای برای زیستن ندارد.
چهار تا همسایه های اماهای همه برابر علاق سلد با. خونه به در اومده، در روی شکسته علاق سلد دیگه.
مقامات سوغد میگویند نزدیک به 100 خانواده در اسفره در مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر به سرپناه ماندند. زیانی رسیده به ساکنان هنوز حساب نشده است.
حدود 1 میلیون ساکنی تاجیکستان برای جستجوی کار بر روسیه می روند. سالهای اخیر تعداد زنان مهاجر تاجیک نیز افزایش یافته است. گلبهار زنی مهاجری است که در روسیه به سختی برای خود زندگی ساخته است. همکارم محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
گلبهار که 10 اخیر در مسکو زندگی میکند و سختی های زیادی هجرت را اثر گذرانده است، حالا با کمک زنان میرود که به تازگی مهاجر شده اند. این زن با تاسیس گروه در شبکه اجتماعی عرض و شکایت زنان مهاجر را میشنود و مشکلی آنها رسیدگی میکند.
جای خوش هم تشکیل میکنیم، هم مشه تشکیل میکنیم انشاءالله. یک از به جای خوب میمونه، یک از به کار میمونه، ای کار تامین میکنیم، یک از جای خوب تامین میکنیم، خیلی دستگیری میکنیم، یک از بیمار میشه همه کسا دستگیری میکنیم، پول جمع میکنیم، تبوبت میکنیم دختره.
گلبهار میگوید زنان تاجیک در روسیه عذابی سخت دیدند، ولی مشکل اقتصادی در وطن آنها را مجبور به صبر و طاقت میکند.
زنها را مجبور میکنه که ای شوهراشون جدا میشوند، در تاجیکستان کار فعالیت کردن میتونند، رو به سوی مهاجرت میکنند که بیاین، شاید که در اینجا کار کنند، زندگیشون پیش برند کتی فرزندشون.
نزاکت نزدیک 2 میشود، در مسکو کار میکند. مزد کارش را به فریب از او گرفته اند. مجبور است برای روزگاری فرزندانش کار کند و در روسیه بماند.
به فند فریب گرفتار میشه. چه روزگاری واسه می؟
اکثریت زنان به دلایل مختلف نمیخواهند هویت خود را آشکار کنند. ترس از کارفرمایان روس و خویشاوندانشان در تاجیکستان است که نمیخواهند چهرهشان را نشان دهند. حبیبه فخرالدین زاده بعد 17 مهاجرت شهروندی روسیه را گرفته، با فرق از دیگر زنان مهاجر تاجیک شرایط بهتر دارد.
زنکورا کو بسیار مردکو فر میکنن با خدا. زنک مردم یک کار کنی دفره بیا کس میخواستن. مترا دوست میدارم، مترا میگیرم، تو زنی ما میشه، مترا نیکو میکنم، فریبگاری در میغلطستون شا میخره، به نموسی، به ایمان، خونه شروعی کدم، میگره شد زنم.
هزاران خانواده در تاجیکستان از حساب کار نزدیکانشان در روسیه روز میگذرانند. در میان نانووران خانه زنان هم کم نیستند. اکثرا زنان تنها فرزندان خود را در وطن گذاشته به مهاجرت میروند. شماره زنان مهاجر هرگز رسانه‌ای نشده است، ولی امکان دارد به چند صد هزار نفر رسد.
برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همیشه بهار بر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای عبدالله هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا روز 28 سپتامبر بسته نوی یاری‌های نظامی را به ارزش 1.1 میلیارد دلار به اوکراین اعلام کرد. با اطلاعی پنتاگون در این بسته 18 مجموعه موشکی هیمارس و مهمات این مجموعه 150 تکنیکای زیرپوش و نظامی زیدی بسرنشان ها شامل است. کاخ سفید میگوید این بسته یاری ها را با هدف تقویت نیروهای اوکراین اعلام کرد. از ماه ژانویه سال 2021 آمریکا با کیف نزدیک به 17 میلیارد دلار کمک کرده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به خاک اوکراین تجاوز کرد. عبدالله کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نماینده های حکومت متهم می کند. اما خودش در بازپرسی و مرافعه های دادگاهی این را رد کرده است. اعلانی عبدالله کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دومی عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس از درهای بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافعه جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناسی طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور ملیسه نوحیه شومنصور است که عبدالله غربتی بلاتوکو بیان متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه شنوید. ایالات متحده بمب‌باران ایران را در منطقه کردستان عراق حمله شرم‌آور به تمامیت ارضی آن کشور خواند و محکوم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خبرنامه گفت واشنگتن در کنار مردم و حکومت عراق می ایستد. با گزارش رسانه‌های غربی در حمله‌های ایران به منطقه کردستان عراق روز 28 سپتامبر دست کم 9 کس کشته شدند. تهران گروه‌های مسلح کرد را به دست داشتن در اعتراض و خشونت‌ها در عراق متهم می‌داند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت رهبران ایران نه تنها به زندگی مردم خودشان به حرمتی میکنند بلکه به همسایه‌ها نیز چنین کاری را روا میبینند. اورسولا وون در لاین رئیس کمیسیون اروپا بسته تحریم‌های نو را علیه روسیه پیشنهاد کرد. این تصمیم بعدی بنام رای پرسی در 4 منطقه اوکراین برای پیوستن به روسیه اعلان شد. کیه و همپیمان‌هایش رای پرسی سازمان داده روسیه را در دونسک و لوگانسک و هرسون و زاپاروژیه شرم‌آور خواندند. غرب گفته است هرگز نتیجه آن را که خلاف آیین‌نامه سازمان ملل متحد است اعتراف نخواهد کرد. اورسولا وون در لاین روز 28 سپتامبر و هنگام پیشنهاد تحریم‌های نو گفت کرمل باید هزینه عملهایش را برای افزایش جنگ در اوکراین بپردازد. مقامات اوکراین روز 28 سپتامبر گفتند ضربه های موشکی روسیه به شهر خارکوف در شبانه روز گذشته بیشتر از 18 هزار خانه را به نیروی برق گذاشته است. اولکسی نهوبوف رئیس شهر خارکوف گفت نیروهای روسیه موشک های S-300 را به کار بردند که برای محو هواپیماها به کار می رود. به قول اولکسی نهوبوف روسیه این موشک های قوی را برای ویران کردن زیر بنیادهای اوکراین استفاده می برد. خدمات حالات فوق‌العاده خارکوف گفت در نتیجه ضربه زیرستگاه برقی و یک کارگاه نابود شده است. هیچ گزارشی درباره تلفات نرسیده است ولی به قول اداره برق ولایت 18500 مشتری در نواحی شیفچنسکیفسکی، خلاتنگورسکی و نووبارسکی به نیروی برق ماندند. یکی از وکیلان شناخته قرغیزستان ادخان مدومعرف از پارلمان این کشور خواسته است رفتار قمچبیک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی را بررسی کنند. به گفته او توشیف بر خلاف قانون به مجلسگاه وکیلان مردمی اسلحه آورده است. مدومعرف روز 28 سپتامبر در این جلسه گفته است این واقعیت که رئیس کمیته امنیت به پارلمان دو قوطی اسلحه می‌آورد عملی بربرانه است. همچون نهاد قانونگذار ما باید قانونمند بودن هر عملی را ارزیابی کنیم و اگر نباید بدونیم که مجلس نمایندگان وظیفه خود را اجرا کردن نمیتواند. بحثی رفتار قمچیبک توشیف در جلسه برخواست است که وکیلان مردمی قرغیزستان مناقشه را در مرز آن کشور با تاجیکستان بررسی کردند. با نوشته بخش قرغیزی رادیو آزادی، یگان وکیل درباره به تالار پارلمان اسلحه آوردن قمچیبک توشیف صحبت نکردند و خدمات امنیت ملی قرغیزستان این ادعا را رد کرده است. در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که از 14 تا 17 سپتامبر ادامه کرد، از هر دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادستان و یا عیبدار کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نمایندگان حاکمیت متهم می‌کنند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه‌های دادگاهی رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافع روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس در های بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافع جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه جزئیات مرافع را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور است که عبدالله غربتی بلت و کوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. مقامات عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور حمله کرده دو نفر دیگر را تحقیر نموده است. خود غربتی در بازپرسی ها این را رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان، عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامیراهای نظارتی روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی درباره موجود نبودن دوربین‌های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگر وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان علاوگی به مرافع رد کرد. خود دادرس بعد مرافع نخواست که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. به نوشته مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، ممکن است هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه حکم خود را نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مرافع روز پنجشنبه مسئله پخش نوار تبلیغ در یوتیوب و گرفتن مبلغ از یک صاحبکار تاجک در مصر نیز بررسی شده است. سخن درباره شرکت النور می‌رود که به گفته مقامات رهبرش ایدیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان مائل به تروریسم است. خود ایدیبگ لطیپوف روز 29 ایول در تماسی تلفن به رادیوی آزادی گفت از سال 2007 در مصر کار و زندگی دارد و اتهام مقامات را نسبت خود به اساس نامید. عبدالله غربتی در دادگاه گفت نمیدانست که نام رهبر النور در روی خط شخصان ممنوع است. افزود یک منبع آگاه، نخستین مرافع دادگاه عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافع اول سه کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علیه عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران میلیسه دعوا دارند که غربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است، اما به گفته شرکتداران مرافع غربتی دعوای کارمندان میلیسه را بی اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت و به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها نیز همه اتهام را رد کرده است. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 4 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت‌ها پاسخ نداده، ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بردانستند.
کبوتر بودم و پرواز عوض کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم.
ای جانان ای من تو میروی من شکنم یار، همو لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیزی، همو لحظه به دل تو رسیدم، کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
دلت به من نمی سوزد سبب چیزی، همو لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
به کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، به کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، دی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره،
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره،
روسیه به خارجیان پیشنهاد دارد که در صورت خدمت در صف نیروهای مسلح این کشور با آسانی شهروندی به دست میارند. حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به شهروندان خود هشدار دادند که در صورت شرکت در جنگ های خارجی پس پنجره خواهند رفت. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مهاجران آسیای مرکزی به اجرای کارهای سیاه در مسکو عادت کردند. هر سال صدها هزار نفر از کشورهای منطقه به مسکو، پایتخت روسیه و شهرهای دیگری آن میروند و به حیث رهروب، فراش، کارگری ساختمان در جبهه اول کار میکنند، کارهایی که خود روسا اکثرا به آنها دست نمیزنند. حالا ممکن است مهاجران را به جبهه اول جنگ در اوکراین هم دعوت کنند، چون دومه دولتی پلت پایانی پارلمان روسیه قانونی را قبول کرد که امکان میدهد خارجیان در صورت یک سال خدمت در صف ارتش فدراسیون روسیه دیگر نیروها و واحدهای نظامی با رسمیت ساده و آسان شهروندی بگیرند. تغییر را در قانون روز 21 سپتامبر و بعدی آن اعلان کردند که رئیس جمهور پوتین در باره جلب نیروهای اضافی به ارتش فرمان داد تا در جنگ اوکراین کمک کنند، در جنگی که نیروهای اوکراین با حمله های جوابی سربازان روسیه را غافلگیر و به عقب نشینی مجبور کردند. اعلان سفربری به ارتش و فرمان نامفهوم پرزیدنت در این باره در بین مردم واهمه برانگیخت و سبب ترک کشور کردن جوانان و مردان زیاد شد. طلبات به بلیت هواپیماها به حدی بالا رفت که از آغاز جنگ اصلا دیده نشده بود. اعلان سبب تظاهرات در بین مردم شد و مقامات انتظامی تا کنون هزاران ناراضی را که در مسکو و سن پیتربورگ و 30 شهر دیگر به خیابان ها ریختند دستگیر کردند. بسیاری از تظاهرگران مخالف سفربری به ارتش و روسیه بدون پوتین شعار می دادند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران سفربری را به ارتش با استهزا دعوتنامه به گور نامیدند. ظاهراً همین تمایل و ترس روسا از جلب به صف ارتش اندیشه به صف نیروهای مسلح روسیه آوردن مهاجران را به سر مقامات آورده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه پس از ماه مارس اولین بار آمار تازه تلفات سربازان کشورش را اعلان کرد و گفت در این جنگ تا کنون 5937 نفر کشته شدند. بر اساس تخمین حکومت‌های کشورهای غربی ممکن است تلفات زیادتر